اگه خیلی خسته نشده باشید یه منبر دیگه هم بریم درباره بعثت. خب قبلا تبریک خدمتتون عرض میکنم. بعثت یعنی بیداری، سالگرد بعثت یعنی سالگرد بیدار شدن یک انسان. فکر کنم بهترین کلمه فارسی برای بعثت بیداری باشه، برای اینکه قرآن بیداری صبح رو هم میگه بعثت، میگه خدا شما رو در شب میمیراند ثم یبعثکم فیه، سپس در صبح روز بعد شما رو یبعثکم مبعوثتون میکنه. اصحاب کهف هم که 300 و خورده سال خوابشون برده بود، بعد میگه که کذالک بعثناهم، یعنی چی؟ بیدارشون کردین دیگه. لیتساءلوا بینهم، شارپین بار اومده میگه مبعوثشون کرده، خوابیدن بیداری رو میگه مبعوث. اون عزیر هم که میگفت خدا چطور ممکنه که این شهر خرابه رو، این استخونهای پوسیده رو زنده کنه، میگه خداوند اونو میراند بعد از 100 سال مبعوثش کرد. پس یا خواب شبانه روز وقتی آدم بیدار میشه به سطح، یا خواب یک قرنه یا سه قرنه به سطح، یا خواب مرگ، اونم میگن یوم البعث دیگه، نیست؟ روز قیامت هم یکی از اسامیش که فراون به کار رفته یوم تبعثون، یوم یبعثون، 36 بار کلمه بعث به روز قیامت نسبت داده شده. پس معناش بیداریه. حالا مگه بیداری فقط بیداری جسمیه؟ انسان هم از نظر روحی باید بیدار بشه دیگه. راجع به بنی اسرائیل میگه اینا حاضر نشدن از خودشون دفاع کنن، خدا گفت بمیرید، موتو ثم احیاهم، یا میگه کذالک بعثناهم، ما این رو این قومی که بمیریم نه که همین موقع مرده باشن. یعنی جامعه‌ای که از خودش دفاع نمی‌کنه ضعیف و ذلیل میشه، جامعه مرده است، این جامعه زنده نیست. میگه وقتی آماده شدن از خودشون دفاع کنن، بعد از اون داستان تالوت و جالوت میگه آمدن جلوس، بالاخره حاضر شدن ریسک بکنن، مایه بذارن، باهاشو بپردازن، میگه حالا مبعوث شدن. پس یه جامعه هم میتونه که در جهت مثبت بعثت پیدا بکنه، در جهت منفی هم همینطور، یعنی بیدار بشه. جامعه که خفته بوده میتونه بیدار بشه دیگه. در مورد قوم شعیب هم اومده، قوم شعیب کی طغیان کردن؟ اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا بیدار شدن، رو آمدن، به قدرت رسیدن، بقیه خواب بودن، انتقاد نکردن، اعتراض نکردن. جامعه خفته خابیده محافظه کار ترسو، اونا رو آمدن. اذن بعث اشقاها، راجب اصحاب سبت هم همینه میگه، اینا که حاضر نیستن انتقاد بکنن، لیبعثن الیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، تا قیامت کسی بر اینها مبعوث میشه، یعنی به قدرت میرسه، پدرشونو در بیاره. میگه مادامی که شما ساکت و بی خیال و دنبال منافع خودتون نسین، خوابین شما، کیا بیدار میشن رو میان تا ببینن هواپسه، میشه رشوه گرفت، میشه غارت بیت المال کرد، میشه راندخاری کرد، کسی نیست، کسی مراقب نیست، گلبول سفید خوابن، بی رفتن بدن جامعه بدون گلبول سفید فساد بیدار میشه. بیداری در واقع میکروبایی نهفته است دیگه، مثل سلولای سرطانی، مثل باسیل سل، بالقوه هست ولی حالا بیدار میشه. عذاب هم اتفاقا بیدار میشه، میگه قل هو القادر، بگو خدا قادره، الا ان یبعث علیکم عذابا، عذاب بر شما مبعوث میشه، از کجا؟ من فوقکم، اونا که بالا سرتونن بر شما سلطه دارن، او من تحت ارجلکم، توده های مردم، لباس شخصی ها، آدم هایی که تابع قانون نیستن، او یلبسکم شیعه ان، یا شیعه شیعه میشید، گروه گروه میشین، وحدتتون رو دست میدین، و یوزیق و بعضکم بعض بعضین، خشونت هم دیگه رو میچشین، میگه اینا عذابه. عذاب که شا خودم نداره، عذاب که از آسمان نمیاد، عذاب یعنی زمینش تو هر جامعه‌ای وجود داره ولی خفته است، در هر جامعه‌ای استعداد خشونت وجود داره، به جون هم افتادن وجود داره، صد تیکه صد پارچه شدن جامعه وجود داره، حکومت پدر مردم رو وجود پدرشون در بیاره وجود داره. میگه اینا همه زمینش هست، نذارید بیدار بشه، نذارید این چیزایی که خفته است بیدار، اونم باز میشه به صد. اما یه مورد دیگه، موارد زیاد هست، همش بیداریه، ولی بیداری رو باید فهمید بیداری چی، یعنی از حالت کمون، از حالت خفته به حالت، یعنی چیزی که بالقوه است به فعل در بیاد. ما شب خوابیدیم انرژی کسب کردیم، حالا باید به فعلیت در روز در بیاریم دیگه. یکی از موارد دیگه ای به صد که به امشب مربوط میشه، بیدار شدن یک انسان در جامعه خفته است. انبیا مبعوث شدند. بارها در قرآن کلمه بعثت رو به عنوان اینکه از یه لجنزار یک گل بسیار زیبا مبعوث میشه، اینا رو هم در واقع همه جا بعثت گفته. بعثت همیشه برای یک کار، یه حرکت، همینجوری نیست، هر نوع بیداری برای یک هدفه، برای یک وسیله است. اینم حالا فراون به این معنا تو قرآن اومده. پیامبران بیدار شدن که چیکار کنن؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند کسی بود که از بین امیین رسولی از بین خودشون برانگیخت که چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته، اون که بیدار شده، خدا رو شناخته، آیاتش رو دیده، حالا بیاد نشون بده به مردم. مگه نگفت لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات بزرگ خدا رو دید. حالا پس اولین وظیفه رسول اینه که یتلو علیهم آیاته، اون آیاتی که دریافت کرده بر مردم تلاوت بکنه، بر مردم بخانه، اونها رو نشون بده. دو، و یزکیهم، مردم رو پاک بکنه، تزکیه بکنه از شرک، از کفر، از حرص، از حسد، از منیت، از آز، از همه رذایل اخلاقی پاکشون بکنه. سوم، و یعلمهم، تعلیمشون بده. چی تعلیم بده؟ یک، یعنی سه البته، اون دوتای اولی گفتن، کتاب، کتاب نه به معنی قرآن، چون این وظیفه همه رسولانه، کتاب، البته قرآن هم کتابه، کتاب نه به معنی جلد شده، کتاب یعنی قوانین، مقررات، نظامات. یه کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم زهزر عهدکم الموت الوسیه. در یه جامعه که بی سواد بوده، اون چه که نوشته می شد یعنی قانون می شد، مصوبه، ثبت و ثبت کردن، گذاشتن یه جایی، این دیگه قانونه که بهش مراجعه بکنیم. کتبه یعنی اون چیزایی که قوانین جهانه، چه قوانین شریعت، چه طبیعت. پیامبر اومده که نظامات جهان رو بگه، نظامات شریعت و طبیعت رو بگه، ماه و خورشید و ستارگان و کهکشانها و دنیا و آخرت و اخلاقیات و همه اینها. و بالاخره چهارمی، ول حکمت. حکمت نه به معنی فلسفه، حکمت یعنی رفتار. لقمان حکیم ببینیم، و حکیم بود، توصیه هایی که به پسرش میکنه، پسر جان به پدر و مادرت نیکی بکن، پدر، پسر جان صداتو بلند نکن، پسر جان امانت، 10 تا توصیه میگه، ذالک من الحکمت، اینا حکمته. راجب 10 فرمان حضرت موسی میگه اینا حکمته. حکمت، چون ممکنه آدم بهترین دانشمند زمانه باشه، جایزه نوبل هم گرفته باشه، ولی نشد 5 دقیقه باهاش آدم صحبت بکنه، نمیشه تحملش کرد، خودخواه، متکبر وجودش، نمیخوام بگم اینطور هستن ها، نه، اونا خادمین بزرگ بشریتن. با علم کسی آدم نمیشه، گرچه علم از هر چیزی مهمتره. بحث اینه که علم باید همراه با اخلاق باشه، با تربیت نفس باشه تا تأثیر بذاره. پیامبر آمد در واقع حکمت رو هم به مردم بیاموزه. اما پیامبر در واقع یک شخصیت بالغ تاریخ، بلکه بالغترین شخصیت تاریخی بود. از زبان حضرت عیسی آخرین پیامبر قبل از پیامبر ماست که میگه من بشارت دهندم به کی؟ و مبشرن به رسول نیعتی من بعد اسمه احمد. اسم پیامبر ما که احمد نبود، همه فکر میکنن که او گفته که اسمش هم احمده. اسم به معنای لفظ نیست، اسم به معنای صفت در قرآن. احمد یعنی ستوده تر، یعنی کسی خواهد آمد که ستوده ترینه، یعنی در واقع از این رده پیامبران ویژگی او احمده، ستوده درینه. محمد یعنی ستوده شده، ولی احمد یعنی در واقع ستوده ترین ها. خداوند در وصف او گفته نکل علا خلق عظیم، تو اخلاقت عظیمه. این سخن خداست. ما معمولا غلو زیاد میکنیم، ولی خدا که غلو نمیکنه که راجع پیامبرش بخواد. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر تو ملایم شدی. اگر خشن بودی، اگر سخت دل بودی، از پیرامونت پراکنده میشدند. میگه نبی رحمت، رحمتن للعالمین. او در قرآن سه بار اومده که تو داری دق میکنی از درد مردم، از قصه مردم. فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، از اینکه چرا اینا ایمان نمیارن تو داری جانتو میبازی. الله یکون به هازل حدیث اسفن، از تأسف اینکه آخه چرا اینا گرایش پیدا نمیکنن تو داری دق میکنی. این کلمه باخ اونو برین تو کتاب لغت ببینید. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا جانت از دست بره. خدا مثل نگران این که داره دق میکنه، این دیگه انقدر داره قصه میخوره، انقدر درد مردم داره. میگه رسولی بر شما اومده از بین خودتون، عزیزون علیه ما انتم، دردها و رنجهای شما بر او قابل تحمل نیست، نمیتونه تحمل بکنه. حریصون علیکم، حریص شماست. 6-7 بار اومده که انقدر بابا قصه نخور، لا تحزن علیهم، انقدر محزون نباش. کی دیدین، کجا دیدین در طول تاریخ یه آدمی به مرحله دق کردن، در معرض در واقع از دنیا رفتن باشه، از درد مردم، قصه مردم؟ اینی که یه اخلاق عظیمه، دوست و دشمن هم در واقع نمیشناخت، عاشق در واقع همه خلق خدا بود. چقدر آدم باید دلش پاک شده باشه، چقدر اون رحمت ویژه خدا دادی در وجودش بوده باشه که اینطور خداوند به عنوان مهمترین صفتی که برای پیامبر آورده درد مردمه، شفقت بر ناسه. هیچ صفتی از پیامبر، اصلا به تنهایی اون چه که راجع به دردمندی پیامبر آمده، تمام صفات دیگرش رو بیارین قد این نیست. این انقدر مهمه که انقدر دوستدار خلق خدا بود، انقدر در واقع به اونها مهربون بود. همینه که در واقع به یک نهایت بلوغ رسید. خب همه شما آشنا هستید با این کتابای روانشناسی، روانکاوی، تقسیم بندی که راجع به انسان بالغ میکنن. یه تقسیم بندی است که حتما شنیدین. میگن ما سه شخصیت داریم. یکی اینر چایلد، یعنی کودک درون. کودک احساسیه، عاطفیه، زود رنجه، همه چی رو زود و زور و ضربتی فوری میخواد، نه قبلش رو میبینه چی میشه، آخر عاقبتش چی میشه، مالندشی بچه نداره، هیچ قانون و مقررات و ضوابط و نرمی رو نمیشناسه که خودشو منطبق بکنه. نهایت لذت و نهایت دوری از درد و الم. بچه عکس العملیه، ریاکشن فوری نشون میده، یه مرتبه مثل ترقه میپره از جا. بچه تو زمان حال زندگی میکنه، همطور که عرض کردم. شخصیت دوم شخصیت والده. شخصیت والد میگن یا والده مستبد، پدر سالار، مادر سالار، یا محافظ، در واقع میخواد ریاست بکنه، سلطه داشته باشه بر همه با نیت خوب در واقع، و ولی بالاخره اون جنبه به اصطلاح پدرانه یا مادرانه، اینم در وجود همه ما هست. پس در درون ما یک کودک هست و یک استعداد ریاست طلبی، سلطه‌جویی، در واقع رئیس بودن، حرف منه یا حرف زنه مثلا. یکم شخصیت بالغه. شخصیت بالغ اون دوتا رو با هم میخواد حل بکنه، چون کودکم یک جهات خیلی مثبتی داره، کنجکاوه، دنبال تعلیم، شاد، نشاط داره، میخواد در واقع زنده است دیگه، سرزنده است، اونو باید گرفت، اون نشاط، سرزندگی، کنجکاوی، علاقه به تحصیل، به رشد، به پیشرفت. مال والدم همینطور، بالاخره آدم باید حالت مراقبت داشته باشه، ولی نه تحمیل کنه، نه شخصیت دیگران تحقیر کنه، نه این احساس رو بده که من فوق تو هم، من به تو میگم چرا این کار کردی یا نکردی. یعنی در واقع اون جهات مثبتش رو داشته باشه و اوجش میاد شخصیت بالغ. شخصیت بالغ رو حالا تعریف که میکنن، به خصوص این کتاب وضعیت آخر رو اگر ببینید، میگه شخصیت بالغ شخصیتی است که از غرایزش برتر اومده، عکس العمل فوری نشون نمیده، ریاکشن نداره، فکر میکنه که باید نشون بدم یا نه، میتونه به عقب بندازه، احساساتش رو فوری نشون نمیده، مصلحت باشه آره، نه نباشه. هم یک سامانی بین به اصطلاح این سه جنبه میده و همین که در واقع بر خودش مسلطه. من حالا فکر میکردم که خب این تعریفی که تقریبا روانشناسا میدن، ببینیم در قرآن میتونیم واژه معادلی پیدا بکنیم. اتفاقا دیدم بله، این شخصیت بالغ هم بلوغ جسمی و هم بلوغ فکری تو قرآن اومده و مخالفش هم اومده. میگه اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، وقتی بچهاتون، اطفالتون به چی رسیدند؟ به حلم رسیدند. ما میگیم طرف بالغ شد، بالغ یعنی رسید، به کجا رسید؟ توجه نداریم که اصلا معنی نداره، بالغ شد رسید، به کجا رسید؟ به سر درخت رسید، به منزلش رسید. قرآن میگه وقتی به حلم رسید. پس سن بلوغ جسمی اسمش حلمه، حلمه. دوران کودکی رم سفاهت میگه، میگه اطفالتون، یتیما رو، اموالشون رو ندین بهشون، ولا تو سفها اموالکم الذی، بچه های یتیم رو میگه سفها، ضد حلم سفیهه، یعنی کودک. دوران کودکی رو قرآن سفاهت میگه، ما میگیم دیوانگی، ولی معناش تا میگه خرج لباسشون و غذاشون رو بدین تا برسن به سن بلوغ. حالا نشون میده که چقدر قرآن روی این مسئله مانور داده و نشون میده شخصیت بالغ کیه. بیش از همه کلمه بلوغ درباره خدا به کار رفته. 11 بار در قرآن میگه خدا حلیمه. چرا خدا حلیمه؟ خدا صبور نیست. ما میگیم خدا یا قربون صبرت، ولی بی خود میگیم صبر یعنی مقاومت در برابر خستگی، گرسنگی، زور. آدم صبور یعنی آدمی است که مقاومت میکنه. کی میخواد به خدا زور بگه، سختی بر خدا بیاری که خدا صابر باشه؟ تو جنگ میگن صابر در جنگ، صبر در مصیبت، صبر در بیماری، هیچ کدوم اینا برای خدا به وجود نمیاد. پس خدا صابر نیست، ولی خدا حلیمه. چرا حلیمه؟ برای اینکه یه عمری آدم گناه میکنه، یک انسان یه عمر تبلیغ زنده خدایی بکنه، فسق و فجور بکنه، خدا اومد گلوی هیتلر رو بگیره، موسولینی رو بگیره، صدام رو بگیره، حالا کسان دیگر نمیگه. خدا حلیمه دیگه، خدا مهلت میده، هر کسی سرنوشت خودش رو رقم بزنه. خدا عکس العملی نیست، ریاکشن فوری که تمپرش بره بالا، یه مرتبه خون چشم آدم بگیره دیگه نفهمه که چی به چیه. بشر اینجوریه دیگه. حلیم کسیست که پس بر خودش مسلط شده، از دوران غرایز آمده بالاتر. ما اگه بخوایم روی غرایز و عواطف و احساسات بمونیم، تو همون دوران به اصطلاح حیوانی آدم مونده دیگه، اونام خشم دارن، شهوت دارن، همه اینا رو دارن حیوانات. به نسبتی انسان تره که بتونه غلبه بکنه بر اون چیزی که خشمش میگه، شهوتش میگه، آزش میگه، هرسش میگه، حسدش میگه. به همون نسبت ما انسان شدیم. حلم معناش در واقع دقیقا همین، از عالی ترین کلماتیست که از قبل از اسلامم به کار میرفته. ادیبان ما چه حافظ، چه مولوی، چه سعدی در معنی دقیق قرآنی خودش به کار بردن، ولی متاسفانه در فرهنگ ما همه اینا در واقع فراموش شده. یعنی طبیعی زبان در واقع معانی خودش رو نشون میده. من وقت نیست خیلی خستتون کنم، ولی اگه حوصله‌اش رو دارین یه رو 20 دقیقه‌ای در اینکه قرآن چگونه خدای حلیم رو معرفی میکنه. هیچ وقت بزنیم سعی میکنم با سرعت، البته هیچ وقت حلیم تنها نیامده. همیشه صفت حلیم خدا با یک صفت دیگه اومده. یک بار با شکور آمده، چهار بار، شش بار با غفور آمده، سه بار با علم آمده، یه بارم با غنی. من فقط رؤوسش رو خدمت میگم کجا خداوند غفور و حلیمه. یکی میگه خداوند این قسمایی که میخورید، سوگندایی که لغبه میخورین، هیچ وقت شما رو مؤاخذه نمیکنه، خدا غفور و حلیمه، مگر چیزی که تعهد کرده باشید، مگر اون چیزی که دلتون، نیتتون به اون سمت رفته. حالا ما چقدر اهمیت میدیم به این سوگندا، سوگند لب؟ من قسم خوردم دیگه خونه فلانی نمیرم، من قسم خوردم دیگه رابطه باشم، قسم خوردم قرص نخورم، قسم خوردم دیگه. ما همینا لغمه، صد تا قسم خودم خوردی این اصلا مهم نیست. در واقع میگه خدا اینطوریه، به ما میخواد درس بده، میگه تخلقوا به اخلاق الله، شما اخلاقیات خدا پیدا کنید. مگه نمیگه من از روح خودم در شما دمیدم؟ پس استعداد فهم صفات خدایی رو ما داریم که درک بکنیم. حالا که اینطوره، قرآن اصلا اسامی خدا که اومده رشته های تحصیلی دانشگاه هستیه، اینا رو یاد بگیرین. پس خدا از چیزای زبانی اهمیت نمیده. اگه دعواتون شد زن و شوهر یا با بچه ها یا با دوست، یه حرفی زدین دیگه تا آخر عمری نباشه فراموش نکنین. بابا یه حرف لغبه، تو دعوا که حلوا تقسیم نمی کنن. این به من این حرف و زد، سوختم تا کجا نمیدونم. حرف بی خود میگیری، خدا لغو نمی. پس بر کسی ایراد نگیرین که چرا این حرف زد. میگه اون چیزی که واقعا تو احساست جا گرفته. اگه گفتی الهی بمیری، تمام دلت این باشه که میخواستی بمیری. اگه نه، تو دعوای اون یه چیزی گفته، تو هم گفتی الهی بمیری دیگه. من اگه تو من گفتی مثلا مادرت پدرت نمیدونم چیشی. اینا درسی که از این میگیریم. یه جا دیگه راجع به خواستگاری کسی است که از دنیا رفته، میگه نه 4 ماه و 10 روز صبر بکن، بعد اگر میخواد چیز بکنی قول و قراری نذارید. ولی میگه خدا غفور و حلیمه. چرا؟ برای اینکه بالاخره، اول میگه 4 ماه و 10 روز، برای اینکه بالاخره پدر و مادر و فامیلی کسی که از دنیا رفته دوست ندارن. حالا مثلا پسرشون از دنیا رفته، یکی پردی خواستگار، میگه نه 130 روز 4 ماه و 10 روز صبر کن. ولی چون بالاخره آدما احساسات و چیزا، میگه خدا سخت نمیگیره اینجوری، حالا شما هم سخت نگیرید. پس اینم یه درسه برای ما که یه جایی میبینیم باب جوون دخترمونه پسرمونه، بالاخره غریزه است، بالاخره یه چیزایی هست، انقدر مته به خشخاش نذاریم، انقدر پرفکشنیست نباشیم. اینجا داره میگه خدا بابا اینجاها غفور و حلیمه. حلیم یعنی خودش خدا نگرد. یه جا دیگه راجع به شکست احد، خوب دقت کنیم، بسیار این مهمه. داستانش که همه میدونید که یه دیر و پیامبر سر اون گردنه احد گذاشت تو جنگ احد، گفت به هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنید. ولی مسلمان ها پیروز میشن و اونا فرار میکنن. اینا 60 نفر بودن، بینشون چیز میشه که آقا بریم، همه دارن غنیمت جمع میکنن، میگن نه پیغمبر گفت به هیچ قیمتی نیان. میگه نه بابا، حالا دیگه همه تمام شد. تقریبا 2/3 ترک میکنن، میرن پایین از تپه، یه نقطه سوغاجوشی بوده، دشمن شکست خورده که موش نخلستانا بود، دور میزنه، از پشت میاد حمله میکنه به مسلمان ها که پیروز بودن. نصف سپاه کشته میشن و زخمی میشن، 300 تا بودن، 70 تاشون میمیرن، شهید میشن، 60-70 تا هم زخمی میشن. حمزه فرماندهشون کشته میشه، مسلم میشه، پیامبرم دندونشون میشکنه، پیشونیشون اصلا ممکن بود پیامبرم به دنیا بره. به نظر تو اینا رو چیکار باید کردشون؟ آدم میگه که اینا باید همون موقع باید میکشتن. اینا موجب یک همچین فاجعه عظیمی شدن که در تاریخ اسلام به این شدت مسلمان ها ضربه نخوردن. با اینا چیکار کردن؟ خود میگه خداوند غفور و حلیمه. اینا نیتشون که اینا اگه میدونستن با ترک اون گردنه یه نفرم کشته میشه محال بود بیان، یه نفرم به اونا ایراد نگرفتش. پیامبر وقتی میخواد تجلیل کنه چی میگه؟ میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر مهربان شدی تو با اینا. اگر لو کنت فزن غلیظ القلب، خشن بودی، برخورد میکردی، توهین میکردی، تحقیر میکردی اینا رو، فلان فلان شد، شما باعث کشته شدن این شدی، خونشون به گردن شما، چرا ترک؟ یک کلمه به اونا نمیگه. خدا میگه خدا غفور و حلیمه. چه درسی میگیریم جز اینه که ما به نتیجه کاری نداشته باشیم؟ حالا بچه‌مون یه ظرف انداخته و شکسته، همسرمون انداخته شکسته، این $100 پولش بود، به درک بوده، ممکنه میخواسته بشکنه، ماشین رو برده تصادف کرده، چرا عصبانی شدی؟ چرا؟ ممکنه میخواسته تصادف کنه، ماشین رو دزدیدن. یه نگاه بکنید بیش از 90% چیزایی که ما ایراد میگیریم نیت اونا این نبوده. یک همچی فاجعه عظیمی اتفاق افتاده، نه پیامبر به اونا چیزی گفته، نه قرآن. خدا که اینو آورده داره میگه خدا حلیم غفوره. یعنی یاد بگیریم ما هم، ما با نیت ها سر و کار داریم، قصد او چی بوده، حالا چه اتفاقی افتاده، اتفاق خارج اختیار ماست، چرا باید دیگران رو مؤاخذه بکنیم، چرا به دیگران ایراد بگیریم در چیزی که نیتشون این نبوده. یه جای دیگه هم میگه که پیش انقدر سوال نکنید از پیغمبر، تون تون سوال کنید، بذارید وقتی وحی آمد عجله نکنید. لا تسلو ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، میگه بعد خدا غفور علیمه. یعنی حالا یه عده دانه سوال میکنن، حرف میزن، چرا ناراحت میشین، چرا ایراد میگیرین؟ یعنی خب یه عده هم اینجوریه کاراکترشون دیگه، سوال میخوان بکنن، عجله دارن، با آدم بر میخوره، میگه بی خود بر میخوره، خدا غفور و حلیمه. یه جا دیگه هم میگه که تمام جهان هستی دارن خدا رو تسبیح میکنن، خیلی ها نمیفهمن این تسبیح، شما هم نمیفهمین تسبیح موجوداتو، خدا غفور و حلیمه. یعنی چی؟ یعنی از کسی که چیزی رو نمیدونه ایراد بهش نگیرید. اگه تو جامعه یک کسی دوست آدم، فرزند آدم، دیگران نمیدونه، ولی یک کاری کرده نمیدونه، وقتی نمیدونه باید با حلم باش رفتار کرد. من بخواهی چون وقت گذاشته فقط اون شکور رو میخونم. حالا تو این زمینه خیلی جای بحث زیاده، از فرمایشات حضرت علی هم انقدر راجع به حلم زیاده و انقدر آموزنده است، تا که اونا در رأس، در سالهای اول وحی بودند، با پیامبر زندگی کردن، فهمیده بودن که این حلم چقدر مهمه برای انسان. من فقط یکیشو میخونم که رابطه حلم و شکور که گفتن که اون چیه. این دقیقا تو متن مسائل خانوادگیه، زن و شوهر و بچه ها. اول میگه کسانی که خودتون ایمان آوردید، وارد ایمان شدید، ایمان بالاخره مثل کسانی که اسم نوشتین وارد دانشگاه شدین، دانشگاه بالاخره یک ضوابطی داره دیگه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ممکنه با همسرانتون و اولادتون دشمنی پیدا بشه. تو هر خونه این تجربه پیدا ممکنه بشه، بین زن و شوهر یا در ارتباط با کودکان. اگه شما این چارت کارو بکنید، اولا میگه فحذروهم، حز یعنی سپر، مراقب باشید، موقعیت خطرناکه، باری به هر جهت نگذارید، جای حساسیه، لغزشگاهه. چهار بال اخلاق، ان تعفو، اگر عفو بکنید، صرف نظر کنید، تصفهو، نه به صفحه صورتت بیاری، اخم بکنی روی به صلاح دجم نشون بدی، نه به صفحه دلت. سه، تغفرو، بدی رو با خوبی جبران کنید. چهار، بدونید خداوند غفور و رحیمه ها. پس عفو و غفر و صفح و رحم، چهار مرحله است تو چیزای خانوادگی. این که میگه فکر نکنید من این کار میکنم، این چیزای قرآنه، سخته، خیلی هم سخته، باید همه تلاش کنیم بهش نزدیک بشیم. بعد میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون، فتنه یعنی کوره آزمایشگاه، کوره آزمایشگاه شیمی که داغ میکنن ناخالص، یا مال شما و خانواده شما، اولاد شما، اولاد هم مثل فتنه است، شما تو این کوره باید ساخته بشید. والله عنده اجر عظیم، یادتون باشه اجر عظیم پیش خداست، یعنی اگه خوب بتونید از این آزمایشگاه مدرسه عالی اولاد و اموال در بیارید. فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید سلف کنترل داشته باشید، نفستون رو مهار کنید. فتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا، بشنوید اینا رو، و اطیعوا، به عمل بکنید، اطاعت کنید، بپذیرید، و انفقوا، خرج بکنید. خدا میدونه که یکی از مشکلات اساسی خانواده ها مسئله مالیه. انفقوا هم نفقه است دیگه، نیست؟ نفقه دادن مرد چیه؟ این مشکلات از اونجا شروع میشه. و انفقوا خیرا لانفسکم، اگه خرج بکنید جای دوری نرفته، به فرزندت دادی، به همسر، همسر منظور حتما زن نیستا، مرد و زنه، جای دوری نرفته، لعنت برای خودت دادی، پول میخواد چیکار بکنی، صرف چی میخواد بکنی که خوشحال بشی، چه خوشحالی بالاتر از خوشحالی خانواده، بچه ها یا همسر ها ده. به نفع خودته، به خودت بریشته. و من یوغ شح نفسهی، هر کسی بتونه بخلش رو مهار بکنه، غلبه بکنه بر خسیس بودنش. البته بخل هم جنبه مالی داره و هم سنگرتو نگهدار. من اگه این چیز بشم اون دیگه طلبکار میشه. نه، آدم همیشه میخواد که در پوزیشن خودش باشه. اگه تعریف کنم پررو میشه، اگه این کار بکنم، اگه من حالا بگم آره اون وقت اون، اینا همش جزو یوغ و یوغ شح نفس. شح در واقع اون ایگو هاست، اون منیت هاست، مال منه، پول منه، موضع منه، خونه منه، این منه، این همش منه دیگه. میگه هر کسی بتونه اینو مهار بکنه، فاولایی که عمل مفلحون، اینا که دیگه رستگار شده، خوش به حالشون. به همین راحتی کسی بتونه از منیت هاش یوغه، اینه وقایه بزنه، مهار بزنه، اینا رستگار شدن دیگه، خوش به حالشون، اینا بهشتی هن. اما آخرین آیش میگه این پولی که تو میدی به همسرت، به فرزندت، به اونا ندادی، به خدا قرض دادی. و من ان تقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض حسن دادی دیگه، فهو یضاعفه، خدا پولی که به ما داده میگه همین که من بهت دادم اونو بده به این، من ده برابر بهت میدم، فهو یضاعفه، و دیگه چی؟ و یغفر لکم، غفره پاک کردن، خودت پاک میشی از چسبیدن به پول، پاک میشی. و یه صفت خدا رو آخرش میاره، همینجا عرضمون رو تموم میکنیم. والله شکورون حلیم، یعنی چی؟ اینجا چرا میگه شکوره؟ ما که فقط نباید شکر کنیم، خداوند شکوره، شکورم مبالغه شکره. میگه خدا همیشه از شما متشکره، به کارهای مثبتتون با نگاه مثبت نگاه میکنه، قسمت خالی ظرفو که نگاه نمیکنه. بابا تو همیشه درست بود، حالا عصبانی شدی، کار تندی کردی، خدا که نمیادی خط قرمزی رو تو بکشه. حالا تو روابط با فرزندان، با همسر، زن یا شوهر، معمولا ما یه نعمتی وقتی داریم نمیفهمیم اون نعمتو. چشم رو که یادم میفهمه، یه خاری بره تو چشم، یه ابرو بره تو چشم، ولی نمیفهمیم چشم. دندون موقع میفهمیم دندون درد بگیریم، گوش درد، دل درد و الی آخر. پس نعمت هیچ وقت معلوم نمیشه تا یه ذره کارش کم بشه. خانواده هم همینه، 100 دفعه اون چیزی که میخواستی درست انجام شده، ولی فکر میکردی طبیعیه دیگه، باید اینطور باشه. فرق نمیکنه، هم مرد نسبت به زنش فکر میکنه خب کارشه دیگه، هر روز غذا درست کرده دیگه، هر روز لباس منو، همه روز همه کار منو، همه چی که انتظاراتی که داره، زن هم همینطور نسبت به مرد، بچه هم همینطور. بابا یه مرتبه این بچه حالا یه کار بدی کرده، تو چرا نگاه شاکرانه نداری؟ یه دفعه از صد دفعه چرا اونو میبینی؟ همون موقع است که آه چشمم یه دونه مثلا موی موجه رفت، حالا فهمیدم که چشم دارم. ایرادا یک به صده، یک بر هزاره. میگه خداوند نگاهش به شما نگاه شاکرانه است و حلیمانه است، عقب میندازه و نگاه شکر با شما داره. شما هم در مناسبات خودتون نگاه، اینا همه شخصیت حلیمه. حالا دیگه راجع به پیامبران هم میاد که چرا اونا حلیمن و الی آخر، که دیگه ما قد مزاحم شما نشیم. خداوند به همه ما توفیق بده که این که در قرآن هم اومده که از پیامبرتون در واقع درس بگیرید. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، زیباترین اسوه، رول مدل، الگو، میگه بهترینش در رسول خداست. اگه بخوایم که این روابط رو در واقع درست یاد بگیریم، بهترینش اینی که از کتاب خدا و رسول که عمل کرده. خداوند این روز بعثت و برانگیختگی چنین انسان بی نظیر و بزرگ و بالغترین شخصیت تاریخ رو بر همه شما مبارک بکنه، به ما هم توفیق بده از این بالغترین شخصیت در حد ظرف وجودیمون درس بگیریم و بتونیم خودمون رو بسازیم و به اون حل نزدیک بکنیم.